دانشگاه ها افتاد، چون ایشون باور داشت که دانشگاه ها میتونن اتاق فکر دولت باشن و میتونن کمک بکنن. به خاطر همین هم سعی میکرد حتی امکان ما هیچ گونه مشکل مالی حتی اون حدی که دولت امکانش داره بتونه مشکل مالی دانشگاه نداشته باشن. شما از هر دانشگاهی بپرسید در سال این دو سه سال بالای 110% 115% بودجه دادن، در حالی که به دستگاه اجرایی بیش از 80-90% عموما نمیدن در سال.
بله،
به خاطر همین من برای روح بلند ایشون طلب آمرزش و تعالی دارم و تشکر میکنم از واقعا بخش سازمان مدیریت در دوره ایشون و دوستانی و همچنین وزیر محترم علوم. اما همونطور که فهمیدی یک بخش مهم تو کشور بخش آموزش عالی هست.
بله.
سرمایه های انسانی مولد از تو دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی میان بیرون و طبیعتا اگر ما بخوایم افق بلندی رو پیش روی ملت داشته باشیم باید به بحث سرمایه های انسانی و نیروی انسانی خیلی جدی اهتمام ببرزیم، سعی کنیم مشکلات رو حل بکنیم و دانشگاه ها هم مرکز تولید این سرمایه ها هستن. یعنی اگه با قدرت آفرین ترین عنصر حیات اجتماعی ما به نظر من نیروی انسانی است که در دانشگاه ها دارن اینها تربیت میشن.
بله.
از این لحاظ دیگه اهتمامش و چیز مهم بودنش و ارزشمند بودن بحث دانشگاه بحثیه که ما
از حرمل شمسه از آفتاب روشن
کرد وارد این بحث بشن.
بله.
اما یه نکته‌ای که الان داریم بحث نگهداشت نیروی انسانی نخبه‌ای هست که در کشور اینها دارن تربیت میشن آموزش میدن، متاسفانه یک قهرمان وقتی میخواد قهرمانیش حفظ کنه سکوی و محل تربیت خودش رو میبینه، یک کشتیگیر همیشه سعی میکنه توی این فضا باشه. نخبگان علمی هم دوست دارن قهرمانهای ملی باشن اما باید فضا و اون باشگاه مورد نظرشون فراهم بشه.
بله.
بنابراین نگهداشت سرمایه انسانی و نخبگان در کشوری ضرورت اجتناب ناپذیره، چرا که همونطور که عرض کردم اینا نیروی محرکه برای همافزایی کارهای کشور هستن، صنعت، نوآوری، فناوری، تولید ثروت و امثال این.
بله.
اینه که باید اولین دیدگاهشون نگهداشت نخبگان رو به عنوان یک اصل ببینن و سعی کنن سکوی مناسب مورد نیاز رو برای بروز استعدادها و توان این نخبگان رو فراهم کنن که دانشگاه ها میتونه این فرصت رو فراهم بکنن.
آقای دکتر آقا میری، تو سالهای اخیر یه عنوانی تحت عنوان فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان گاهی وقتا به گوش میرسه. خب برای پرورش یک نیروی شایسته، یک نیروی توانمند در تراز علمی همونطور که شما فرمودید آموزش عالی زحمت‌های زیادی رو متقبل میشه، اما به دلیل اینکه ما نمیتونیم انگیزه ها و در حقیقت اون اشتیاق و میل این جوان فرهیخته رو فراهم کنیم منجر به این میشه که مهاجرت را پیش رو بگیره. رئیس جمهور برای اینکه بتواند از این داشته های حوزه نیروی انسانی به نحو شایسته در کشور بهره برداری بشه و همچنان حتی اونایی که رفتند را باز خوانیم دوباره به کشور بیاوریم، چه اقدامی رو باید انجام بده؟
اون رو داریم در جاهایی که اقدام کردیم، تلاش کردیم، موفق بودیم و ما یکی از به خاطر همین عرض میکنم یکی از کارها حفظ این نیروی انسانی باید باشه.
بله.
یعنی ما باید یه فضایی فراهم کنیم که این نیروی انسانی بمونه و نخبگانمون در قهرمان عرض کردم زمین بازی در شأن خودش میخواد.
بله.
قهرمانان علمی هم برای توسعه دانش خودشون، بروندازهای علمیشون محیط لازم رو نیاز دارن، تجهیزات لازم رو نیاز دارن، مربی موفق رو نیاز دارن و ما دانشگاه هامون اگه تقویت بشن آموزش عالی میتونه این فضا رو برای اینا فراهم بکنه که بمونن و من فکر میکنم باید جز اولویت های رئیس جمهور آینده که این مسئله باشه. مسئله بعدی که من فکر میکنم ببینید در یه مقطعی ما دانشگاه هامون رو گسترش دادیم چون نیاز بود.
بله.
گسترش کم میبدیم اما و این در کشور ما گسترش دادیم خیلی خوبم بود به جای خودش، اما امروز دیگه نیاز هست که ما قله سازی کنیم، یعنی قله ها رو نگه داریم. قله ها اومن دانشگاه های بزرگ ما هستن که در کنار اون حجم بالای گسترش دارن کم کم نادیده میگن. یعنی باید در تراز ملی ما تعدادی دانشگاه بین المللی داشته باشیم که اینها بتونن در جهان نماینگر قدرت علمی ایران باشن. رتبه های دانشگاه برتر ما خب الان به خاطر حجم بالای دانشگاه زیاد دیده نمیشه. ما دانشگاه چند تا دانشگاه محدودمون در جزء دانشگاه برتر هستن، اما اگر یک کشور بخواد تو آموزش عالی موفق باشه باید تعداد این قله های بالا خیلی زیاد باشه و دانشگاه بزرگ باید ویژه دیده بشن در این قضیه. و نکته مهمتر از همه از تعریفی هستش که باید و باوری هستش که باید دولت داشته باشه رو جایگاه استادان و دانشجویان، که ما بتونیم برای اینها امکانات مناسب آموزشی پژوهشی برای استادان در دانشگاه ها و برای بخش آموزششون بتونیم امکانات آموزشی مورد نیاز برای دانشجویانی که میخوان تربیت بشن فراهم بکنیم. ما در کل کشور در بخش آموزش عالی رو نباید هزینه‌ای که میکنیم به عنوان هزینه دیده بشه، باید به عنوان سرمایه دیده بشه، پولی که داریم اینجا ما خرج میکنیم. به خاطر همین الان متاسفانه در این قسمت با بقیه شرایط کشور گاهی اوقات مقایسه میشه و ما با یک مشکلات عمومی دانشگاهامون روبرو هستن. ما الان اساتیدمون برای تعاملات بین المللیشون خب به خاطر محدودیت های مالی که هست و مشکل داریم و این باعث شده که حضور ما در صحنه های بین الملل با یه مشکل روبرو بشه. نه نکته بعدی که میخواستم دیگه مزاحم همکاران چیز هم شنوندگان شما نباشم، بحث چالش حکمرانی علمی و دانش بنیان هست.
بله.
ما اگر در کشور بخوایم حکمرانی دانش پایه داشته باشیم باید ضرورت داره که در فهم دقیقی از فرصت‌ها و تهدیدها داشته باشیم، شناسایی نقاط قوت و ضعف رو بسنجیم. همه این اتفاقات برمیگرده به این که دانشگاه به عنوان یک مرکز بزرگ بتونه این نقش رو بازی کنه، یعنی دانشگاه بتونه فکر دهنده ارائه کننده این فکر باشه برای دولت، یعنی به عنوان یک اتاق فکر دولت، اتاق تصمیم ساز دولت باید دانشگاه در کنار دولت باشن و باید کسانی که نامزد ریاست جمهوری هستن اینو بپذیرند.
بله.
که دانشگاه همچین جایگاهی داره. اگر ما اگه میخوام اقتضاعات جدید رو بسنجیم بشناسیم، همش در پرتو پیشرفت علم و فناوری هست، استفاده به موقع فرصت ها هست، باز تعریف مستمر تاکتیک ها هست که همه اینها برمیگرده رابطه تنگاتنگ دانشگاه ها و حاکمیت رو که حالا امروز نمادش در رئیس جمهور است میاد شکل میده.
بسیار عالی. فرمودن به عمل کار برایت به سخندانی نیست. طبیعتا کسی که میخواد سکاندار قوه مجریه باشد و بر صندلی 14 ریاست جمهوری تکیه بزنه باید در عمل این را ثابت کنه، کاری بکند که اساتید و پژوهشگران و اندیشمندان ما بتونند با حضور در مجامع علمی جهانی، با تولید علم، همون قله هایی که شما فرمودید را در چشم جهانیان برجسته کنند و این چالش حکمرانی علمی و دانش بنیانی که در بیانات حضرت علی بود انشالله گام های خوبی براش برداشته بشه. سپاسگزارم از حضرت علی جناب آقای دکتر
آقا میری.
ممنونم. گفتگو کردم با آقای دکتر آقا میری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی. از شما صمیمانه سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی. اون روستایی هم که مزرعه خودش کار میکند باید رای بدن. تکلیف هست، اینو تکلیف
الهیست.
میسازیمت ای وطن،
با دست های پینه بسته همچون نیاکان من،
با جان فشانی جوانان من،
با قلم دانشمندان من،
با دعای مادران من،
با رأی مسئولانه
می سازیمت
ای وطن.
بعده ما
8 تیر ماه 1403
صندوق های رأی.
روزای سخت و نفسگیر گذشت، شبای سرد زمونه سر شد، روزمون آرزوهای روشن، بندای کفش ما محکم تر شد، واسه سربلندی قبیلمون چه
غمخوار دل من و تو نیست، حالا وقت انتخاب هموطن، سرنوشت تو بیا و بنویس، سرنوشت تو بیا و بنویس.
همراه با گزارشگر برنامه سکا خانم نجفی به سطح شهر میریم و مطالبات مردم از رئیس جمهور 14 را جویا میشیم.
خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. سوالی دارم از خدمتتون، انتظار شما از رئیس جمهور آینده که قرار هست انتخاب بشه چیه؟
به نظر من کسی که قرار انتخاب بشه خب از دل خود مردم بلند شده، کسیه که بین خود ما بوده، تو اون جایگاه قرار میگیره، این فضای قبلی رو فراموش نکنه، یعنی همینی که هست با همین نگاه بره برای خود مردم، انتخاب خود مردم با خود مردم باشه.
دغدغه‌تون برای جامعه، برای نسل جوان امروز که اگر بخواید از رئیس جمهور درخواست داشته باشید چی هستش؟
فضایی رو برای آگاهی باز کنن، یعنی وقتی جامعه به سمت آگاهی بره هر اتفاقی که میخواد بیفته تحلیلش متفاوته، یعنی وقتی آگاهی باشه دیگه اون مشکلاتی که الان داریم این شکلی میبینیم این شکلی نخواهد بود، چون تمام مردم تو هر درجه‌ای که هستن خودشون تو اون جایگاه میتونن تحلیلی داشته باشن و فراتر از حد صحبت نکنن، جلو نرن.
مطالبات فرهنگی هم دارید از رئیس جمهور
خانم؟ در این مورد زیاد نظر خاصی ندارم.
دوست داشتید رئیس جمهور میشدید؟
نه.
چرا؟
اون شخصی که انتخاب میشه باید خودش رو در اون جایگاه ببینه، بتونه اون ارزشی که بالاخره مسئولیتش سنگینه، اگر فردی باشه که نسبت به جامعه مسئول باشه باید اینو در نظر بگیره، هر کسی قرار نیستش که هر کاری رو انجام بده، اون هم مناسب اون فرده.
بسیار علی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، خداحافظ. آقا انتظار شما از رئیس جمهور آینده که قرار انتخاب بشه چیه؟
هوای جوان ها بیشتر داشته باشه.
چطور؟
چون کشور فکر میکنم به نیروی جوان بیشتر نیاز داره تون وضع تورم الان.
شغلتون چیه؟
من دانشجویم.
چه رشته‌ای؟
روانشناسی، ولی خب بیکار. راجعه چی میگم؟ الان خودم قشر جوان رو نگاه میکنم خیلی تأثیر کرده هستن که بیکارن و تو یک شغل غیر مرتبط مشغولن.
دوست داشتید رئیس جمهور میشدید؟
نه بابا، به هیچ وجه نمیشونم، مسئولیت سنگینیه و هر کسی هم فکر کنم لیاقت رئیس جمهوری رو نداره.
خواستتون از رئیس جمهور آینده چیه؟
خواستم بیشتر رو کتاب و کتاب خونی سرمایه‌گذاری کنه، آخره ایده بده، پوهم بده، نمیدونم یه کاری بکنه، یک فرهنگ سازی بیشتر بشه.
اگه شما رئیس جمهور میشدی چی کار میکردی؟
رئیس جمهور میشدم بچه سال سخته رئیس جمهور میشدم رای رئیسی نمیرفتم.
مگر آقای
رئیسی چه کار کرد؟ آخر رفت جونش رو برای ملت انگار داد دیگه، یه جورایی توجه به خاطر ملت این بنابر میرفت در جریان سفراشون رو بودن دیگه، بنده خود آخرین سفرش هم بیشتر به خاطر مردم و کارا را اندازی کارهای مردم رفت دیگه، ولی خب به نظر من وجهه خوبی داشت، خدا رحمتش کنه، کاش خیلی از مسئولین مثل ایشون بود.
خیلی متشکرم، لطف کردید.
همکارانم به من اطلاع میدن که همینک ارتباط ما با آقای دکتر محمد معزنی رئیس دانشگاه شیراز برقرار هست. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
در برنامه آقای رئیس جمهور ما هر روز با جمعی از اهالی فرهنگ به گفتگو می‌نشینیم و در این برنامه هم می‌خوایم مطالبات اهالی فرهنگ در حوزه آموزش عالی را بررسی کنیم که برای من توفیق است تا با حضرت عالی این ارتباط تلفنی و این گفتگو را پی بگیرم. به عنوان اولین سوال میخوام از حضرت عالی به عنوان رئیس دانشگاه شهر علم و ادب و هنر بپرسم که به اعتقاد شما رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی باید چه ویژگی هایی را داشته باشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم و ابتدا جا داره که تسلیت عرض کنم به مناسبت شهادت ریاست محترم جمهور و همراهانشون خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب من چون موضوع در واقع این برنامه سوال مرتبط هست با انتظارات از رئیس جمهور آینده در حوزه آموزش عالی، اجازه میخوام که خیلی خلاصه
خواهش میکنم
اولا این مقدمه کوتاه در مورد اهمیت آموزش عالی عرض بکنم خدمت شما، بعد هم خیلی تیتوار در واقع چند تا درخواست رو به اصطلاح از رئیس جمهور آینده داشته باشم.
با کمال میل بفرمایید.
خواهش میکنم. حوزه آموزش عالی خب یکی از حوزه های بسیار مهم و راهبردی است که الحمدلله بعد از 3 روز انقلاب اسلامی به خوبی مورد توجه قرار گرفته به دلیل اون شأن و منزلت بالا و والایی که علم و دانش به هر حال در فرهنگ دینی ما داره و هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و هم مقام معظم رهبری همیشه در واقع به این حوزه عنایت ویژه داشتن و در همه اسناد در واقع بالادستی نظام جمهوری اسلامی هم علم و دانش و دانشگاه ها به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفتن.
بله.
و به الحمدلله ما در این حوزه خب دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم و تقریبا میتونیم بگیم تمام توفیقات بزرگی که نظام جمهوری اسلامی داشته عموما مبنای اینها علم و دانش بوده و در واقع فعالیت های دانش بنیانی که در نظام انجام شده کمک کرده به اینکه ما دستاوردهای بزرگی داشته باشیم در حوزه حالا هوافضا، در صنایع دفاعی، در سلول های بنیادی، در فناوری های نانو و بایو، در سلول های بنیادی و در داروسازی، در پزشکی، همه اینها مبنای علمی داره.
بله.
حاصل فعالیت های دانشمندان ما هست در دانشگاه های مختلف. خب حالا علارغم همه این توفیقات بزرگی که ما داشتیم یک محدودیت هایی هم ما در حوزه آموزش عالی کشور داریم و انتظاراتی واقعا به حق وجود داره از رئیس جمهور آینده که انشالله بتونه کمک بکنه به اینکه این توفیقات که عرض کردم خدمت شما بتونیم توسعه بدیم، بتونیم در واقع ادامه بدیم و اینها رو گسترش بدیم
انشالله.
من خیلی خلاصه عرض میکنم اگر من بخوام، حالا واقعا خب مواردی که انتظارات خیلی زیاد و متنوع، من 5 مورد رو فقط انتخاب کردم که خیلی خلاصه عرض بکنم.
بفرمایید.
مورد اول در واقع افزایش سهم آموزش عالی است از بودجه عمومی کشور. انتظاری که ما داریم اینه که واقعا این سهم یه مقدار افزایش پیدا کنه، شاید یه چیزی حدود کمتر از 2-3% از بودجه عمومی کشور در واقع به آموزش عالی اختصاص داده میشه. در یک کشوری که به هر حال نگاه دانش بنیان داره و علم و دانش در واقع مبانی فکری اون جایگاه ویژه‌ای داره، انتظار اینه که سهم آموزش عالی از بودجه عمومی کشوری مقدار افزایش پیدا کنه. اگر این اتفاق بیفته هم کمک میکنه به تامین و توسعه زیرساخت‌های مناسب آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها، هم در واقع ما میتوانیم فعالیت‌های اثرگذار فرهنگی و تربیتی رو در واقع این مقدار توسعه بدیم و به اونها عمق ببخشیم، چون خب به هر حال دانشگاه محل تربیت نیروهای کارشناس و مدیران آینده کشور هست.
بله.
فقط بتونیم فعالیت های اثرگذار فرهنگی رو بیشتر انجام بدیم، واقعا خب این میتونه نفعش در آینده به کل مملکت برسه. همینطور میشه حالا اگر این اتفاق بیفته یه مقدار به معیشت اساتید و کارکنان دانشگاه هم توجه بیشتری میشه. پس اولین درخواست
بودجه،
اولین مطالبه در واقع افزایش سهم آموزش عالی است از بودجه عمومی کشور.
بله.
موضوع دوم در واقع یا درخواست دوم ساماندهی به موضوع حکمرانی در آموزش عالی است. ما الان یه تنوع و یک تکثر زیادی رو در زیر نظام‌های مختلف آموزش عالی کشور داریم، حالا در بخش دولتی، در بخش آزاد، پیام نور، فنی حرفه‌ای، علمی کاربردی، غیر انتفاعی و موارد دیگر که این در واقع تنوع در زیر نظام ها یه مقداری باعث عدم هماهنگی شده، یه مقداری در واقع هزینه ها رو افزایش داده. یه جایی ما واقعا دوباره کاری میکنیم یا به صورت خلاصه این باعث میشه که ما از امکاناتی که وجود داره به صورت بهینه استفاده نکنیم یا یه مقدار هدر رفته در واقع سرمایه اتفاق میفته. اگر واقعا یک ساماندهی بشه و یک مدیریت واحد و منسجمی رو ما در حوزه آموزش عالی کشور داشته باشیم، قطعا میتونه در واقع اثر بخشی رو و کارآمدی رو افزایش بده و باعث بشه که ما به صورت بهینه از این امکانات استفاده کنیم.
همینطوره.
موضوع سوم آمایش آموزش عالی هست که وقتی من صحبت از آمایش آموزش عالی میکنم دو تا هدف هست. یکی متناسب سازی رشته ها و گرایش ها تحصیلی هست با نیازهای کشور و با نیازهای بازار کاری، یه بخشه. یه بخش دیگر هم استاندارد سازی مراکز آموزش عالی هست یا رسوندن دانشگاه های کشور به یک حد قابل قبولی. به هر وقت ما اسم دانشگاه رو میاریم صحبت از یک مرکز آموزش عالی میکنیم، یه استانداردهایی داره از نظر آموزشی، پژوهشی، از نظر امکانات بالاخره آزمایشگاهی، امکانات فرهنگی، امکانات ورزشی، امکانات رفاهی، همه اینها کنار هم قرار بگیره. ما میگیم که این مجموعه به اصطلاح اون حداقل استاندارد یک مرکز آموزش عالی رو داره. ما الان متاسفانه یک نگاه در واقع توسعه گرایانه کمی رو بعضی جا مورد توجه قرار بدیم و به صورت کمی مراکز آموزش عالی ما زیاد شدن و این در واقع خیلی از این مراکز واقعا اون حداقل ها و اون استانداردهای لازم رو ندارن.
آقای دکتر معزنی ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، تصور نفرمید که ما باید یک بازنگری در محتوای آموزشی دورهای دانشگاهی مو داشته باشیم؟ به دلیل همین نکته که فرمودید متناسب سازی با نیازهای بازار کار، یک تعاملی باید بین صنعت، بازار کار و دانشگاه باشه تا فارغ التحصیل دانشگاه دغدغه اشتغال براش بعد از فارغ التحصیلی وجود نداشته باشه.
حالا اینکه عرض کردم همون بحث در واقع آمایش که ما میگیم منظور همینه، یعنی واقعا ما رشته هایی رو بیان پذیرش دانشجو انجام بدیم که دقیقا نیاز کشور هست و محتوای آموزشی اونها هم دقیقا باز متناسب با نیازهای بازار کار باشه. ولی همین که فرمودید من تو بخش اول توی بند اول این بخش در واقع اشاره کردم. حالا استانداردسازی هم در واقع چجوری میتونیم اتفاق در واقع این رو انجام بدیم؟ با تجمیع و ابقام مراکز آموزش عالی کوچیک، یعنی بعضی از مراکزی که الان راه اندازی شدن اینها واقعا هم از نظر تعداد عضویت تعداد دانشجو و امکانات در حداقل هستن و اینا اگر کنار هم قرار بگیرن امکانات و ظرفیت‌هاشون رو هم ریخته بشه، ما کم کم میتونیم به در واقع استانداردها نزدیک بشیم. پس اینم سومین درخواست آمایش آموزش عالی که در دو بخش من بهش اشاره کردم.
بله.
و موضوع چهارم، درخواست چهارم، این قانون بسیار خوبی در مجلس 11 هم مصوب شده، قانون جهش تولید دانش بنیان.
بله.
بسیار قانون مترقی واقعا و خوبیه. من میتونم بگم یکی از قوانین درخشان مصوب مجلس 11 هم هست که انتظار اینه که واقعا ریاست جمهور آینده این قانون رو به صورت ویژه مورد توجه قرار بده و تاکید داشته باشه بر اجرای شدن این قانون، که قطعا در سایه اجرای این قانون به دانشگاه ها کمک های خیلی خوبی خواهد شد. و درخواست آخر هم این هست که انشالله رئیس جمهور آینده از نظرات کارشناسی اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور واقعا استفاده بکنه، یعنی اینکه در واقع دولت دانشگاه ها رو به عنوان اتاق فکر خودش مورد توجه و مورد استفاده قرار بده. برای یک ظرفیت کارشناسی دانش بنیان خیلی خوبی در مجموعه دانشگاه های ما وجود داره، هرچقدر که دولت توجه کنه به این ظرفیت و تلاش کنه که از این ظرفیت استفاده کنه، ما میتوانیم در حل مسائل و مشکلات کشور در حوزه های مختلف، حالا فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی، کشاورزی، میتونیم در حل این مشکلات موفق تر باشیم. وقتی که مبنای در واقع تصمیمات ما دانش بنیان باشه، مبتنی بر نظرات کارشناسی اساتید و دانشمندان و نخبگان کشور باشه، قطعا ما در حل مسائل کشور هم انشاءالله توفیقات بیشتری رو خواهیم داشت.
بسیار
من خواهی میکنم از این که اولا صدام گرفتگی داشتن، یعنی که به خاطر زیر وقت خیلی فشرده در واقع عرایزم رو خدمت شما عرض کردم، ولی اگر باز هم سوالی فرمایش شما داشته باشید در خدمت شما.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. در حقیقت من اینگونه از فرمایش حضرت علی استفاده کردم که ما برای اینکه یک رشد متوازن در کشور داشته باشیم و در همه ساحت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بتونیم خوش بدرخشیم، نیاز هست که از نظرات کارشناسی اهل فن و اساتید و پژوهشگران در حوزه دانشگاه و وزارت علوم استفاده بشه و این گامی است که رئیس جمهور میتونه برای در حد اطلاع بیشتر جمهوری اسلامی ایران برداره. من به عنوان حسن ختام این گفتگو میخوام از حضرت علی به عنوان یکی از چهرهای دانشگاهی در شهر شعر و ادب و هنر شیراز تقاضا کنم که اگر از رئیس جمهور شهیدمون آیت الله رئیسی خاطره‌ای دارید که در حوزه آموزش عالی ایشون قدمی برداشتن برای ما و شرمندگانمون بیان بفرمایید.
بله، واقعا حضرت آیت الله رئیسی ان شاء الله روحشون شاد باشه، واقعا عنایت ویژه داشتن به مراکز علمی و دانشگاهی. من به هر حال شاید نزدیک 25 سال تجربه کار اجرایی دارم در بالاخره رده‌های مختلف حالا آموزش عالی در دانشگاه شیراز. هیچ وقت ندیدم یک رئیس جمهوری اینقدر واقعا وقت بذاره برای دانشگاه‌ها. حداقل ما توی این کمتر از 3 سال 4-5 جلسه با حضور شخص ایشون داشتیم و واقعا ایشون وقت می‌ذاشت با رؤسای دانشگاه نشست و برخاست داشت و با اساتید حرف‌های اونها رو می‌شنید و کمک هایی هم که در دوران در واقع مسئولیتشون به دانشگاه شد واقعا چشمگیر و قابل توجه بوده. ما حتی خب مراسم آغاز سال تحصیلی همین امسال رو با حضور ایشون در دانشگاه شیراز داشتیم، واقعا توجه ویژه‌ای داشتن. و همین نکته‌ای که من عرض کردم، این بحث اتاق سکس رو اصلا ایشون مطرح کردن خودشون و میگفتن ما واقعا دانشگاه رو اتاق سکس دولت میدونیم. واقعا اگر رئیس جمهور آینده حالا هر عزیزی میخواد باشه، در واقع نگاهش به آموزش عالی کشور متناسب و منطبق با همون نگاهی باشه که شهید آیت الله رئیسی داشتن، خیلی میتونه کمک بکنه به در واقع توسعه آموزش عالی کشور و همونطور در واقع همزمان هم بهره‌مندی از توانمندی علمی که ما در دانشگاه‌ها داریم برای حل مسائل و مشکلات کشور.
مقام معظم رهبری در تعزیت و تسلیت از دست دادن رئیس جمهور شهید فرمودند رئیسی عزیز خستگی نمی شناخت و در ساحت‌های مختلف در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کردند و خستگی ناپذیر سعی می‌کردند که دغدغه‌ها و انتظارات مردم عزیزمون را ساماندهی کنند. برای سید شهدای خدمت آیت الله رئیسی و همه شهیدان والا مقامی که برای عزت و اعتلاء جمهوری اسلامی قدم برداشتند آرزوی علو درجات می‌کنیم و امیدواریم که رئیس جمهور 14 هم بتواند خصلت ها و ویژگی های ممتاز رئیس جمهور شهید را برای ما تداعی کند. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر معزنی عزیز،
ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. انشاءالله موفق باشید.
ممنونم، شما را به خدای بزرگ می سپارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. آنان که زبان عشق را می دانند لب بسته سرود عاشقی می خوانند، با رفتنشان ترنم آمدن است، خورشید غروب کرده را می مانند. تا برنامه دوباره، درود و بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زهر و زهر را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی یکسان دارند، اما زهر در زبان فارسی به معنای سم است و در زبان عربی به معنای شکوفه و جمع آن